بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله خاصة چهار امام مدفون در بقیع و زهراء مرزیه سلام الله علیهم اجمعین صلوات هدیه بفرم موضوع بحث ما این چند هفته‌ای که محضر شما هستیم و تصدی داریم اسمش رو من گذاشتم دینداری خطرناک یا نقاط ضعف دینداری ما. ربطش به امشب چیه؟ حالا یکم توضیح بدم که امشب بیشتر در قسمت دینداری بیرون از فضای تشیع شاید به سر ببریم معلوم بشه. واقعیتش اینه که خب ما در سال روز تخریب قبور متبرک و با عظمت چهار اماممون در بقیع هستیم. خب باید بازخوانی بشه که چی شده این اتفاق افتاده. در دوره جوانی فکر می‌کردم که این اشکال در فکر اهل سنته که اگر انحرافاتش رو جلوشو نگیرن این انحرافات کار رو به جای میرسونه که اینجوری وهابیت وحشی ازش پیدا میشه. یکم که پخته تر شد اون فکر دیدیم که نه، بله خب طبیعیه که ما تشیع رو حق میدونیم و غیر تشیع رو حق نمیدونیم، اما بعضی از اشکالات اگر اتفاق بیفته این اشکالات سنی رو تبدیل به وهابی میکنه، ممکنه شیعه رو هم به جایی ببره که از این اشتباهات فاحش انجام بده. بعد این ممکنه که داره واقع میشه، ممکنه است که به وقوع هم پیوسته. مثال بزنم که با هم آرام آرام پیش بریم. مثلا من خیلی تعجب میکردم از این که مفتی اعظم در عربستان شیخ عبدالعزیز بن باز، حالا پدرشون باز بودن، عرض کنم خدمت شما که ایشون کتابی داره در حرمت و تکفیر این که کسی قائل بشه زمین دور خورشید میگرده. خب این خودم توی یه جلسه شبکه خبری که رفته بودم یه وقتی در موضوع ترور اون شهید بزرگوار شیخ حسن شحاته اونجا تصویر کتابم نشون دادم. خب خیلی احمقا، مثلا ما زمان اینا هنوز تو دوره گالیله به سر میبرند که مثلا اونا میخواستن گالیله رو خلاصه اعمال قانون کنن، اینم الان میگه که خلاصه زمین دور خورشید نمیگرده، خورشید دور زمین میگرده و قائلش گناهکار و کافر. خیلی تعجبه. آدم ممکنه خیال کنه بگه که خب اینا عجب موجودات جالبی هن، مثلا بعد اینا رو بریم خلاصه بررسی کنیم ببینیم. بعد نگاه کردم دیدم دو کتابم در عالم تشیع با همین عنوان نوشته شده. یکی از مشکلات ما اینه که ما بسیاری از میراث علمی علمامون که به صورت خطی هست هنوز چاپ نشده، اینها تو دسترس اهل تحقیق نیست، لذا ما دایره فکرمون مطبوعاته نه جامعه علمی شیعه. خیلی خسارت بزرگیه. کسی هم به فکرش نیست، الان هم فرصتش نیست. خلاصه جلسه هم هیئته، نمیخوام راجع به اون حرف و حرف بزنم که ما چه خسارت عظیمی داریم میبینیم از این که شبیه این پایان نامه هایی که عمدتاً به هم ربطی ندارن و کسی مطالعه نمیکنه و کار نمیکنه و اینا مثل دو امدادی به هم کمک نمیکنن، پایان نامه که با خون دل نوشته میشه، البته اگر خریداری نشده باشه نوشته شده باشه، اینا به هم کمک کنن یه مسئله ای جلو بره، قطعه های پازل یک طرح کلان باشه که نیست، که مثلا پایان نامه‌ای در نقد پایان نامه دیگه یا همچین خبری نیست اصلا. حالا ممکنه بگن آقا فضای پایان نامه ها چقدر مثلا هنوز شاید اون دانشجو پخته نشده، بالاخره دانشجو وقتی فارغ التحصیل میشه 10 15 سال تدریس میکنه خب فکرش پخته تر. عین همین اتفاق در طول تاریخ افتاده و ما علمای زیادی داشتیم کتاب نوشتن و این کتاب ها و به ویژه رساله ها که هم از جهت فضای ارتباطی بین علما بی پرده تره. کتاب توش یه تقیتون مایی داره، این آدم وقتی کتاب می نویسه خیلی خلاصه سعی میکنه رتوش شده مطلب رو بیان کنه، ولی رساله ها که رد هم دیگه است. مثلا شما باور نمی کنید که فلان عالم برجسته نسبت به فلان عالم برجسته چه تعابیر تندی داره. این تو رساله ها، حاشیه ها، ردیه ها، به همه کتابش اشکال نداشته، به یه نکتهش اشکال داشت. ردیه شیخ الراملی به میرداماد، دقت میکنید، و امثال اینا. اونجا هم بی پرده حرف زده، هم تو تاریخ فهم تاریخ تشیع، روابط علما، فضای فکری تشیع بسیار مهمه. همینی که اینا مباحث علمی که پیش رفته، بعد از این باید گروه های بعدی بیان روی اینها مطالب و جلو ببرن. اینا چون دیده نمیشه خیلی از فهم ما نسبت به مکتب خودمون ممکنه فهم دقیق به روزی نباشه. از جمله این که چه رساله هایی چه کتاب هایی، مثلا فلان آیه قرآن کریم چند تا بهش تفسیر جزئی نوشته شده. یعنی ما تا دلتون بخواد تفسیر داریم واسه یه آیه. شما وقتی میخواید برید محصول شیعه رو در ذیل یه آیه ببینید، میرید تفاسیر رو میبینید. خب کمن علمایی که توفیق داشته باشن و وقت و شرایط که یه دوره تفسیر چند جلدی بنویسن و شما برید اون یه آیهشو ببینید. ولی عالم داریم که راجب یه آیه کار کرد، یه محققی راجب. و این خیلی اتفاقا از جهت علمی احتماله که حرف نو داشته باشه بیشتره، چون این یه آیه رو انتخاب کرده، رساله اوه. اینا رو اصلا ما کاری نداریم. لذا بعدن دیدم دو کتاب در تاریخ تشیع نوشته شده که اتفاقا اینها هم در رد خلاصه دینی، یه وقتی رد نجومی می نویسن، میگه آقا بحث نجومی خب اختلاف نظر بوده به این که زمین دور خورشید می گرده یا نمی گرده، الان هم دیگه بحثش تموم شده. نه، این نه. یه وقتی می بینی ردیه دینی نوشته به کسانی که میگن زمین دور خورشید می گرده و شیعه ام هست، خب پس این معلوم میشه تسنن منحرف شده فقط ازش وهابیت و این حرکات عجیب غریب در نمیاد. البته فرق اساسی هست، اونم اینه که مثلا بنباز مفتی اعظمه و اون عالم، و شاید من اگه اسمش رو هم بگم شما اسمش رو نشنیده باشی. البته دلیل این که اسمش رو نشنید به معنای کوچکیش نیست، چون ما به اندازه تبلیغات رسانه‌ای افرادو میشناسیم. مثلا شهید همت خیلی تبلیغ شده، به حق، نمیخوام بگم به ناحق، همه میشناسنش. ولی ممکنه شهید دیگری باشه. همون موقعی که شهید حجاجی شهید شد، یه شخصیت عجیبی که اونایی که او رو میشناختن اصلا مبهوت شخصیتش بودن، که شهید قومی بود، البته اسم مستعارش بود، همزمان شهید شدن. او ولوله شد، به حق ولوله شد، اما یه شهید دیگه رسانه‌ای نشد. و ما چون تابع فضای رسانه‌ای و مطبوعات و چاپ شده ها و اینا هستیم، لذا توجه دیگه نداریم. حالا تو مباحث علمی هم همین شکلیه. اصلا فرض بفرمایید وقتی عزیزی از اساتید حوزه به من گفت چیه اینقدر راجع به نسخ خطی اینا کار میکنی؟ اگه به حرف به درد بخوری باشه، تو این نور هست. یعنی فهم میکنیم دنیای علم همین نوره. مثلا حالا واقعا مجموعه نور خودش چند سال یه بار روز آمدش میکنه اینو، این بخشی از چاپ شده هاست. ولی ما تفسیر 100 جلدی داریم که چاپ نشده، 100 جلد، 100 مجلد. بالاخره جوک هم گفته باشه این مهمه، بریم بررسی کنیم این عالم خزعبل مثلا اگر گفته 100 مجلد چی گفته. مثلا ما به این مفصلی تفسیر نداریم هنوز. و از این من نگاه کردم بیم نه، اینطوری نیستش که تسنن انحراف پیدا کنه ازش وهابیت به دست میاد. آقا ایشون اینجا تشریف دارن، لوکیشن دادن با دستشون، با کیا داریم میریم؟ هشت شوال. عرض کنم خدمت شما که این تفکر سنی نیست که منحرف شده ازش حرمت و کفر کسی که قائل بشه زمین دور خورشید میگه، نه. بعد نگاه کردم دیدم آقا این دینداری خیلی دینداری عجیبیه، یعنی خطراتی داره این دینداری. منظورم هم این دینداری منافقانه نیست، اشتباه نشه، اون یه بحث دیگریه که بعضی افراد ظاهر دینی دارن یه کارهای دیگه ای میکنن به دین اعتقاد، نه اون یه بحث مهمیه، نفوذ و نفاق و اینا رو نمیخوام بحث کنم. دینداره، پایبند به دینه، قربتن الالله میاد، قربتن الالله امام حسین میکشه، قربتن الالله سجاده از زیر پای امام حسن میکشه، قربتن الالله فحش میده، قربتن الالله اتهام میزنه، قربتن الالله هم هست. قربتن الالله هر کسی بگه زمین دور خورشید میگرده رو تکفیر میکنه. قربتن الالله بیرحم میشه. دیدم خیلی موضوع حساسی. و اساسا شما ببینید این جلو افتادنه یعنی چی؟ وقتا شدم فکر کنه اینی که کسی از شما، این که کسی با شما همراهی کنه، این به حق رسیده که خیلی چیز واضحیه، خیلی چیز واضحیه، معلومه هر کسی ملازم اهل بیت باشه کارش درست. عقب بمونم هر کسی که تبعیت از معصوم و از پیغمبر اکرم و اینا رو قبول داره، عقب موندن رو تقبیح میکنه، میگه خب عقب موندم دیگه. ولی جلو زدن یعنی چی؟ این جلو زدن یعنی چی؟ نمیخوام از لفظ اعتدال استفاده کنم که در چند سال اخیر به گند کشیده شده، مثلا یه چیز دیگه ای پیدا کنید براش. یه چیزی هست که جلو زدن از اون خودش مارق بودنه. این یعنی چی؟ یعنی چی آدم جلو بزنه؟ شما یه مورد پیدا کنید به یه آدم جلو زننده، بگی که میدونی الان داری جلو میزنی، بگه بله. به نظرتون پیدا میکنید؟ نه، این خیلی زیر پوستی اتفاق میفته. هرگز من تا به حال ندیدم. عقب افتادن آدم حس میکنه، من از این برادرم نمرم کمتر بشه، مثلا 4 تا نکته اخلاقی ازش میبینم، خودم میفهمم عقبم. اما جلو افتادن از دین، چون کسی که دیندارانه جلو از دین میفته متوجه نیست که از دین جلو میفته، میگه این دینه، و اون وقت اون دین اصلی رو که ازش جلو زده رو، اینو بیدینی، اینو کفر، اینو کمکاری، اینو سازشکاری، اینو مصلحت اندیشی و انواع مختلفی بسته به موضوع رمیش میکنه، این نسبت بهش میده. و خیلی به نظرم موضوع مهمیه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. البته آیه برای اصلش جای دیگه صادر شده، ولی اینجا میشه به تبعش معناش رو گرفت. جلو زدن. شما اگر برید ببینید داعش برای یه سیگار کشیدن دست بریده، برید بپرسید، مصاحبه کنی با اون کسی، جلادی که دست قطع کرد، سلام نکند، یا قاضی که حکم صادر کرد، که معمولا نوجوون یا جوونن اینایی که قاضی میشن دیگه، اونجا مثل حوزه علمیه ما نیست 60 سال درس بخوای بخونی، با 2 سال مفتی میشن، سوپر جهشیه این دیگه، یعنی جهش یافته است، از جهشی گذشت. اونجا بری میبینید داره حکم خدا را اجرا میکنه. چرا علنیه؟ همونطوری که شما اول انقلاب یه سری احکام اجرا کردید، دست دوز قطع کردید، چیکار کردید؟ به فشار بین المللی شما رو چیکار کرد؟ خلاصه سر جاتون نشون، الان عاقلانه تر رفتار میکنه. این برگردید میگی تند روی شده بود، حالا من نمیخوام بگم اون موقع تند روی بود یا الان کند روی، اون اینجوری احساس میکنه، میگه ولی ما یه حکومت اسلامی درست میکنیم که برای ما خط قرمز شریعت، و بعد باهاش شارب دخان و شارب تدخین و خلاصه سیگار و اینا رو 100 و چند سال پیش رسما اعدام میکردن، اونام عاقل شدن، الان دست مثلا قد میکنن یا اعمال قانونش میکنن. دقت کردی؟ نماز جماعت کسی شرکت نکنه رو چون نماز رو به جماعت اینا واجب میدونن، برای غیرش باید عذر شرعی داشته باشه و اگر نتونه عذر شرعیش رو اثبات کنه بگه در حکومت اسلامی ما در نماز جماعت شرکت، شما اصلا بی نماز ها کار ندارید، شما دیگه کلن مالیده شدید به غرب. ما او اینجوری میگه، ما که یه حکومتی تشکیل دادیم میخوایم اسلام رو پیاده کنیم، ما اصلا همه عالم رو خلاصه روی یه خط دیگه ای میفرستیم، دایورت مثلا میکنیم، کاری نداریم. ما چیکار میکنیم؟ ما اسلام رو پیاده میکنیم. اسلام رو پیاده میکنیم چیکار میکنیم؟ مثلا شاربه، یعنی بگو کسی که دخانیات مصرف میکنه رو یه زمانی فتوای فقیهمون این بوده اعدام میکنیم، حالا دیگه الان اجتهاد کردیم اعدام نمیکنیم، دست میبریم یا مثلا 100 ضرب شلاق میزنیم فرض کن. و اتفاقا چون از دین خط قرمزمونه، نه توهین های دیگران، تمسخر دیگران، لمز دیگران، ما اصلا کاری به این کار نداریم، ما اتفاقا دین رو عمل میکنیم و اتفاقا اینو رسما جهاد میدونه. می تنها گروهی هستیم داریم جهاد میکنیم. چی میشه که اینطوری میشه؟ وقت شما اگه به این نگاه کنی، بله بستر وهابیت تسننه، اما من با اینکه میدونم خدای تو میدونی این حرفا گفتنش هزینه داره، خطرناکه، ولی عرض میکنم که ما در هیئت هامون یه دینی تولید میشه که این دین خیلی شباهت داره، بعضن بعضی جاها در بعضی از کرات خیلی شباهت داره به اون تفکر اون وهابی، با اینکه این میمیره برای سید الشهدا و او اصلا گری کردن برای سید الشهدا رو حرام میدونه، ولی شباهت رفتاری پیدا میکنه. این اون قسمت دینداری خطرناکه. این مقدمه من. حالا امشب به این محادثه 8 شوال میپردازم، ولی شبهای دیگه هفته های بعد سعی میکنم به شیعیاتش هم بپردازم و خدا انشالله به هممون کمک کنه که حق بگیم، چون نقد خود سخت ترین حالت ممکنه. هرچه نقد وهابیت کنی، التماس دعا میگن، نقد خود کنی خیلی اتفاقات ممکنه بیفته، ولی حالا فعلا میخوایم بگیم، شاید بعدن دیدید که تصمیم عوض شد. چی میشه که قبر مبارک چهار امام خراب میشه؟ از کجا به وجود میادین؟ نمیتونید بگید. ببینید ما یه روشی داریم در تحلیل که اون روشمون همه آدم ها رو از اول خلقتشون خائن معرفی میکنه. این تمام ریزش ها میگه از اول اینجوری بودن و این نگه نمیذاره ما ببینیم چجوری آدم رو تغییر میکنن، یکی رشد میکنه که میخوره زمین. مثلا فرض بفرمایید خیلی از این افرادی که از اول انقلاب با انقلاب بودن، بعد به مرور اینها ریزشای داشتن، اینها منافق بودن ریزششون لو رفت یا نه همراه بودن ریزش کردن؟ اون بنده خدایی که به آب علاقه داشت، بعضی از همسلولیاش میگن ما اصلا به صبر عجیب او در برابر کتک های حیرت انگیز، اصلا وقتی اسم مجاهد میومد تو ذهنمون این آدم میومد، چقدر صبوره در برابر شکنجه. خب این انصاف نیست که حتی حالا اگرم ریزش کرده بگیم ریزش از اول بوده. اینجوری اصلا عبرتی هم تو کار نیست، خیلی هم کار راحت حل میشه. همه از بعد از پیغمبر اکرم چی شد مدینه؟ بابا یه مش منافق از اول ایمان نیاورده بودن. بابا قرآن میفرماد یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یه چهار تا مؤمن بودن بالاخره. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون. اینا کشک نبود که، بالاخره چهار تا ایمان داشتن. هنر اینه که ببینی این مؤمنان چه شد که کار به جایی رسید که زهرای مرضیه به اون وضع قربت افتاد، که از اول یه مش منافق بودن. خب چه کرد پیغمبر؟ کیو تربیت کرد اصلا؟ عیبی نداره شما بگی یک پیغمبری جذبش کم بوده، ولی با آیات نمی سازه. با بعضی از داستانهای سیره مقاضی رسول خدا نمی سازه که در نبرد مثلا این همه شهید ما دادیم، بعد بگی اینایی که شهید شدن مؤمن بودن، باقی 100% منافق بودن. همچین چیزی از آیات هرگز برداشت نمیشه. همونطور که قرآن آیات نفاق داره، آیات مؤمنین هم تو دلت بخواد داره. با کیا داره قرآن صحبت میکنه؟ پس همینطور تو مسائل بعد، هم مسائل اجتماعی، از اول این آدم اینجوری بود. کما اینکه مثلا تو انحرافات بعد از تشیع هم من ببینم خیلی وقتا اینطور، وقتی میخوایم تحلیل کنیم که چرا یه مذهبی، یه فرقه بعد از یه امام به وجود اومد، راحت ترینش بگیم اینا از اول. زودم موضوع ژنتیکی مطرح میکنیم، کروموزوماش مثلا لپر بودن. این آسون ترین روش حل مسئله است. این البته ممکنه بعضیا اینطوری باشن، من اینو نمیخوام انکار کنم، منافق باشه، از اول مشکل نطفوی داشته باشه، پرستو باش مثلا ارتباط داشته باشه، ممکنه از این چیزا باشه، ولی نمیشه گفت همه اینطوری بودن. نمیشه گفت، برداشت نمیشه. اینی که دو امام ها بگن یزدلف و الیه یا الیکه 30,000 رجل، 30,000 نفر رفتن سراغ سید الشهدا، کلون این عدات عمومه. حالا ما کوتا بیایم بگیم یعنی خیلیا، یعنی کل یعنی همه. یتقربون الالله بدمه، این یعنی آیا همه اونا که تو سپاه دشمن بودن همه اینا مشکل نطفه داشتن؟ یک، همه اینا از قبل منافق بودن؟ این بعیده. اگر اینجوری بود چرا اینقدر موسی با اینا سلام علیکم با اینا حرف میزد؟ چطور بعضی از اینا برگشتن؟ آدمی که از قبل میدونه کجا اومده که دیگه تغییر نداره. نه خیر، سیدالشهدا و یارانش صحبت میکنن و اینا جذب میکنن. آدم داریم تو سپاه دشمن، وقتی برادرش تو سپاه سیدالشهدا شهید میشه گریه میکنه و امام رو معاذ الله لعن میکنه، میگه داداشم ما خیلی خانواده دینداری بودیم، بابام فلانی بود، داداشم رو جهنمی کردیم معاذ الله. خب غلط راه رفته، ولی این یه چیز دیگه فهمیده. بگی نه این از اول. من یه چیزی میگم که دیگه نشه مشکل نطفه رو مطرح کرد، و اونم ریزش های سنگین امامزادگانه که الان نمیخوام واردش بشه. اینا رو که دیگه کسی جرأت نمیکنه به این راحتی هر حرفی بزنه، که چون الان تو جامعه ما رسمه که خلاصه عادت شده که اول طرف رو بهش یه نسبتی میدن. متاسفانه خیلی بی اخلاقی تو فضای جامعه زیاده، هم توی هیئتی ها راحت نسبت میدن، هم غیرش سیاسی ها شما میبینید راحت نسبت، حرفایی که حد قذف داره به راحتی میگن. امامزاده رو میخواد چیکار کنی؟ میتونید جرأت دارید هم چی حرفی بزنید؟ نداریم. پس باید بگیم آقا یه عده فکر میکنن دین اینه، اشتباه رفتن. چی میشه که آدم میخواد دینداری کنه و اشتباه میره؟ یعنی دینداری میکنه ولی به محصول دینداریش نمیرسه، رفته تو جاده انحرافی و خیال میکنه دینداری میکنه. شما بپرسید بعضی از این جوانان داعشی، بعضن از بعضی از رزمندگان جبهه مقابل ساده زیستر با روحیه جهادی تر بودن. خیلی از اینا به یه خونه وارد می شدن دست به وسایل خونه نمی زدن، فقط یه جا رو سوراخ می کردن که اتوش لوله تفنگشون بیاد بیرون. البته اونجا هم همه جور آدم بود، دزدم داشتن، اهل کثافتکاری هم داشتن، من اونا رو کار ندارم. اونی که دینداری می کنه با چند روز، تو چند روز با چند تا خرما وای میسته و اون چه انگیزه ای داره؟ جهاد. این نوع ممکنه تو ما هم باشه، فراوان هم هست. شما فضایی که الان تو فضاهای هیئتی های خودمون هست نگاه کنید، مثلا این الان میدونید تو بعضی از هیئات اگه اسم شهید مطهری رو ببری، مثل این که اسم قاتل از زهر رو بردی جمع لن میکنه. نه هم تا حالا تو این فضاهاش قرار گرفتیم؟ آدم جرأت نمیکنه اسم کسی ببره، میترسه لنش کنه. و افراد دیگه ای تو اربعین اگه شما برید نزدیک حرم، تو بین الحرمین، اونجا هم میبینید گاهی یه دسته میاد و مثلا آقا دیگه اومدی کنار سید الشهدا یه شخصی رو شروع کنن به لعن کردن. آقا چرا این کارو میکنی؟ میگه برای اینکه کمر اهل بیتو شکسته. داره دیندارانه این کارو میکنه. این وجه شباهت بین شیعیان و غیر شیعیان. شیعیان و غیر شیعیان هم لازم نیست. شما ببین بودایی ها رو ببینید، بودایی ها که همه چی گل و بلبل و نرمه فلانه، شما ببینید تو جنوب شرق آسیا چجوری وحشیگری میکنن. برید بپرسید، احساس خطر دینی کرده. من کار ندارم که غلط داره راه میره و ممکنم هست سران اینا با بعضی مستکبرین بسته باشن، منحرف باشن، ممکنه. ولی این بدنه نه، این چجوری آدمو زنده زنده میسوزونی؟ چقدر بیرحم شدی؟ دین اگر بگه و خطا بر آدم، بیرحم میشه آدم. شما ببینید، من برای اینکه نزدیک کنم موضوع رو به ذهن شما عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید که جنگی میشه در غزه بین مثلا نیروهای فرض بفرمایید فلسطینی و اسرائیلی. اخبار ما چی میگه؟ میگه 32 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن به شهادت رسیدن و 14 اسرائیلی هلاک شدن. ها؟ اینجوری میگه دیگه. چرا؟ چون که میگه این تو جبهه حق بود، اون تو جبهه باطل بود، این شهید شد، اون هلاک شد. من کار ندارم الان درست چیه غلط چیه. خب حالا اگر این نفر اشتباه بفهمه، اگر اخبار اسرائیل اینو بخواد پخش کنه برعکس میگه دیگه. ها؟ 14 نفر شهید شدن، 32 نفر هلاک شدن. حالا این اگر بین خودمونم باشه همینطوریه، هلاک شد، اصلا ارزشی نداره. این شما ببینید طرف آدمی است که تو مسائل شخصیش بعضی از این نیروهای داعشی رو برید روانشناسیشون ببینید، مثلا فرض کنید که دوتا گنجیشکم نگه می‌داشته تو اون جایی که داشته تک تیراندازی می‌کرده و بچه می‌کشته، زن می‌کشته، مثلا دوتا فرض کنید کبوتری بوده تخم گذاشته بوده دور از محضر شما و خلاصه شرایط جنگی شده در رفته، این بچه ها رو مثلا با سرنگ و اینا غذا میداده دوتا گنجشک مخلوقات خدا اینا آسیب نبینن، بعد مثلا اوقات فراغتش هم با گلوله بچه های بپرسید هست یا نیست. هست، چون میگه این مخلوق خداست باید حفظش کرد و اون یه محدور الدم باید به درک بره. یعنی دینداری میتونه خیلی آدم رو اگر به سمت دینداری که دینداری نیست و این خیال میکنه دینداری هست، اینقدر آدم رو خشن کنه که آدم وحشیگری کنه از عرب جاهلیت وحشیانه تر. مثال میزنم، در تاریخ عرب هرگز عربی به اسارت نرفت. عرب در تاریخ عرب به اسارت نرفته. اگر میگرفتن با فدیه آزادش میکردن. چرا؟ چون میگفت اینی که عرب تحت سیطره کسی باشه به غیرت عرب برمیخور. غیر عرب رو برده میگرفتن، ولی عرب رو برده نمیگرفت. ابدا برده نمی گرفتن. زمان خلیفه دوم گای توی فتوحات عرب دستگیر می شد، بلا فاصله آزاد می کرد. عرب اسیر نمی شه، عرب اسیر نمی شه. فضا اینطوری بود که اصلا عربیت اهم بر ایمان بود. مثلا اومد اشعث امیرالمومنین نشسته، یه مش ایرانی هم دورشن، گفت این دگوریا رو بفرست اونور ببینم بابا، مدن زایه کردن کلاس حکومت آوردن پایین. اینجوری بود. حالا مؤمنه، مؤمن اصلا مهم نیست، نماز میخونه، وجوهات میده، به دین علاقه داره، پایبنده، این مهم نیست اصلا. عربه یا نه، صفحه اول کی وای میسته؟ به غیر عرب اقتدا کنیم؟ غیر عرب از جلو موردشه نمازمون باطل میشه. عرب نباید به هیچ وجه زیر دست و پا. سالان آمفی‌تئاتر مثل امروز اگر بود، یک عرب حضور داشت، ایرانی باید میشستن زمین یا کنار با میستدن، یا غیر عرب ها. عربیت نه در دوره جاهلی نه در دوره اسلام اجازه اسارت هیچ عربی نداد. فقط یک بار در تاریخ عرب اسیر شد، اونم کربلاست. یعنی حتی جاهلیتی بیش از جاهلیت دوره قبل از اسلام. چرا؟ چون تکفیر کردن. قبلش هم اتفاق نیفتاد. یعنی اگر زور دین سید الشهدا رو دفن نکردن، برای چی دفن نکردن؟ فکر کنید مثلا مشکل کم بوده وقت داشتن؟ نه، بردن مسئله رو تو باب دفن مؤمن و کافر معاذ الله و امثال اینا، نمیخوام روزه بخونه. یعنی اگر دین به خطا بره و منحرف بشه، از هر فکر و سنت دیگه میتونه وحشیانه تر عمل کنه. چرا؟ چون این رو دستور خدا قلم داد میکنه. شما یه رزمنده پیدا کنید که مثلا تو 8 سال دفاع مقدس یا تو این جنگ مدافعان حرم مثلا دیدی با شعف تعریف میکنه که کسی رو کشته، چون برای حق کشته دیگه. حالا اگر این مسیر رو خطا رفته باشه، این فرد تو مصداق اشتباه کرده باشه، با همین قوت میکشه قربتن الله و با شعف. شما اگر به این معنا توجه کنید، خیلی از مقاتل کربلا معنی پیدا میکنه براتون که اونها موقعی که تیر میزنن مثلا به بدن مبارک علی اکبر سلام الله علیه و سید الشهدا میاد بالا سر، چرا هل هله میکنه؟ یه عده‌ای کینه دارن، نفرت دارن، ممکنه مشکل نطفه داشته باشن، پول گرفتن، ممکنه اینا هست، اما همه اینجوری نیستن. نیستن. دو تا روایت داریم، تحلیل تاریخ هم نشون میده اینجوری نمیتونه باشه، نمیتونه اینطور باشه. نه، دینش او رو به این سمت آورده. مثلا هیچ ابزاری قوی تر از دین برای وحشیگری نیست، کما اینکه هیچ ابزاری قوی تر از دین برای تربیت آدم و نرم شدن آدم نیست. همون عربی که انقدر خشن بود بچه خودشو دفن کرد زنده زنده، همین خلیفه دوم میگه من دخترامو دفن کردم، خودش میگه، میگه دو تا خاطره دارم، یکیشو یادم میفته ناراحت میشم، یکیشو یادم میفته خندم میگیره. نقل کردن خیلی هاشون، نقل کردن. اونی که خندم میگیره یعنی که یه بوتی از خرما درست کرده بودم، هر وقت گشنم میشد یه جاییشو میخورده، خودم هم خندم میگیره. یه دختری هم داشتم، اومدم خونه فهمیدم مثلا سفری جای اومدم دیدم دختر بچه‌م به دنیا اومده و دختره، اینو بردمش تو صحرا قبر کندم، او عرق پیشونیمو پاک میکرد و گذاشتمش تو قبر. این آدم اسلام اومد، این آدم هایی که خیلی آقا عجیبه، اونهایی که پدر و مادر از خواهران البته شدن، حس پدری مادری دارن، میبینین چقدر آدم باید واقعا غیر قابل. اونایی که فرزند دارن واقعا اینو راحت تره بگن یه دروغه. اگه آیه قرآن نبود بهتر بودیم، یه دروغ تاریخ، خواستن جاهلیت رو مثلا کاریکاتوریش کنن. میشه آدم بچه خودش رو دفن کنه؟ البته میشه آقا، این آدمایی که فرزندانشون رو میبرن، عرض کنم بعد از اینکه دمیده شدن روح در رحمش هست، میبرن تو اون دستگاه ها که این فیلمشو ببینید حیرت میکنید، کورتاژ و اینا میگن، اینه چرخه گوشت بچه رو میارم. بله آقا الان هم هست، منتها آدم حالت عادی فکر میکنه اصلا من میشه یه آدم اینقدر وحشی بشه؟ میگه بله میشه. بعد اسلام اومد یه کاری کرد که آقا اینو مهربون بشید. پیغمبر اکرم فرز دختر بزرگوارش روحی الفدا رو میبوسید دست پس، اینام تمرین کردن. سلام اومد گفت آقا یا رسول من تا حالا فرزندمو نبوسیدم، ازت میخوام برو. خب اینا برای اینکه پیش پیغمبر عزیز بشن تمرین داد. هیچ چیزی مثل دین قدرت نداره که آدم رو از اون تندیش جلوشو بگیره. دین یا شبه دین، دین یا شبه دین. اونم که مثلا تو این سازمان مجاهدین هست که طرف از همه فک و فامیل خودش میبره، اونم یه جور علقه است، اونم یه شبه دین. حالا الهیه غیر الهیه کار ندارن. اون نوع تفکر مثل دین یا شبه دینه که آدم میتونه نرم کنه خشونتش رو، یا آدم نرم و تبدیل به خشن کنه. و حسش رو از دست میده. شما نگاه کنید اصلا مردمی که در شبه جزیره بودن پیغمبر اکرم سلام الله علیه و آله و سلم این عرض اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل جعفر وضو می گرفت حضرت، شیرجه می زدن آب وضوی رسول الله به زمین نریزه، اینقدر محبت داشتن یه عده. خداوند فرمود قلوب مردم رو به سمت تو هدایت کرد، دوست داشتن خیلی ها پیامبرو. ما در جنگ های اسلامی امیرالمومنین فرمود همون چیزهایی که ما تو تحلیلامون نیست که فرمود برادر و پسر عمو و پسر دایی و فامیلمون رو کشتیم به خاطر پیغمبر. و این منظور فقط امیرالمومنین که نیست، امیرالمومنین با هیچ کس قابل قیاس نیست، ولی مومن یه نفر نبود که برادر مقابل برادر ایستاد. حالا این اگر دینداریش سر خط نباشه ممکنه یه جایی با انحراف همین اتفاق بیفته. عین این در کربلا اتفاق افتاد که پسری به پدر خودش که تو سپاه سید الشهدا بود تیر انداخت به سینه‌اش و او رو زمین زد. فکر کردید پول اضافه میدادن؟ من باورم نیستین، جایی ندیدم بگن مثلا فامیل بکشی جایزت بیشتره، نیست اینطور. امام حسین رو دوست نداشت، امام حسین رو تحریف کرده بودن سلام الله علیه، امام حسین رو دروغ بسته بودن تو ذهن اونا. مثلا معاذ الله دلم نمیاد بگم مفسد و اینا، که خود حضرت دیده خودش رفع اتهام میکنه دیگه. معنی داره آقا من بیام بهشون اول سخنرانی بگم بسم الله الرحمن الرحیم، من برای بازی اینجا نیومدم، برای اینکه مثلا شامورتی بازی کنم اینجا نیومدم. نمیگم این حرفو، معلومه شما میدونید خیلی مظلومیت سید الشهدا است که نیلم اخرج عشرن ولا بترن، این گریه داره. یعنی میگن خرج عشرن بترن مفسدن معاذ الله، و اون مجبور از خودش رفع اتهام کنه. یعنی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، داره رفع اتهام میکنه از خودش. خب باباش که اینا نبود تخریب کرده باشن، چی میشه که تیر به سینه باباش میزنه؟ احتمال خیلی زیاد اینو دینداری میدونه، لذا دینداری میتونه خطرناک باشه. یعنی دینداری میتونه یک جوری بشه که تمام منافعی که دینداری باید به آدم برسونه رو از آدم سلب کنه و آدم متوجه نشه، مثل کسی که جهل مرکب داره. آدم این که جهل داره بهش میگن آقا این امام فهمیدن، ولی اون که جهل مرکب داره اون اصلا ملتفت نیست، داره قطع داره به این که اون فلانی منحرفه، قطع داره. اصلا احتمال شک، احتمال خلافشو نمیده. حالا این چیزی اینجا داخل پرانتز عرض کنم، واقعا اگر کسی قطع داشته باشه اینا ممکنه در قیامت معاقب نباشه، ولی ما که دقیق نمیدونیم این قطع داشته نداشته، کمکاری نکرده یا کرده، لذا خطرناک، ترسناکه، ترسناک. لذا به نظرم باید برگشت. حالا من دو تا جمله عرض کنم، بحث امشب رو اینجا نگه دارم. چی شد که اینا قبر مبارک چهار امام رو خراب کردن؟ اون محبت به پیغمبر اکرم که مثال زدم به اسم توحید از قلوب اینا در آوردن بیرون. یعنی انقدر ما در روایات اون هست که اصلا معرفت الله یعنی چی؟ یعنی معرفت امام زمانت. چون خدایی که بیرون از فهم امام معصوم شناخته بشه حتما توهمه. حالا این خودش بحث مفصلیه، سر جاش باید بحث کرد و کافیه شما ببینید اونان که فهمیدن چه فهمید. اینی که فکر کنیم انقدر توحید جاش لقه که ما برای اینکه توحید رو نگه داریم باید پیغمبرم بدیم بره، حب به رسول الله رو خیال کنیم جا حب به خدا رو میگیره، این یه نگاه توحیدیه. کما این که میدونید بعضی از صوفیه که حرفای عجیب غریب میزنن، اینا میگن که شیطان از غیرتش به توحید اینجوری شد، از بس غیرت داشت. مثال بزنم، معاذ الله، دیدید میگن امیرالمومنین سلام الله علیه، مثال ها بلا تشبیه، اصلا نمیخوام برای اینکه تقریب بزنم، میگن امیرالمومنین در صلح حدیبیه وقتی گفتن ما رسول الله قبول نداریم، امیرالمومنین فرمود من رو رسول الله خط نمیکشم، از غیرتشه به رسول الله، حرمت پیغمبر. اینا تو ذهنشون اینطوریه بعضیاشون، که حالا توهمه ها، چون آیات قرآن صریحه، ما اینجا یه چیزی مبهمی نداریم که بعد این تفسیر رو بخواییم، آیات صریحه. حالا اونا اینجوری میگن که شیطان گفت چی من به غیر الله سجده کنم، عمرم از شدت غیرتش به توحید اینجوری شد. حالا این توهمه ولی اینجوری فکر میکنم. اینا هم خیال کردن اگر خدا رو میخوایم، اصلا غیر خدا نباید تو دل باشه، و رسول الله رو غیر الله دیدن، حب به رسول الله رو، ابراز ارادت به رسول الله رو غیر الله دیدن، و تمام روح دین رو گرفتن، و فقط هم با دین میشد انقدر آدم ها رو بیرحم کرد که طرف 10,000 کیلومتر سفر کنه بیاد مکه و مدینه نره و برگرده. یعنی عذر میخوام، گاو بود دومشو تکون میداد که علف به من دادی. 10,000 کیلومتر، 10,000 کیلومتر، 2,000 کیلومتر سفر کرده، نسبت به پیغمبر هیچ حسی نداره که آقا من نسبت به او عرض ادب کنم. چرا؟ الله جل جلاله عظم شأنه اینطوری خواست. جا خدا تعیین میشه، جا خدا تعیین میشه، یعنی جز با توحید نمیشد پیغمبر از دست مردم گرفت. میشه پیغمبر از دست مسلمان ها بگیری؟ مگه میشه؟ الان شما برید ببینید رساله امام شوکانی که زیدی الاصله، ولی چون سلفی تبارف ترجمه کردن به زبونهای مختلف به حاجی ها میدن، اونجا میگه امید داریم یک روزی انسانهای موحد زیاد بشن به گونه‌ای که فتنه نشه و این قبر هم خراب بشه. صراحتن همون بن باز میگه که حرامه که در مسجد میتی دفن بشه، و یجب علی الامام، بر امام مسلمی واجب ان ینبش القبر. الان فتنه میشه، هزینه داره، دقت میکنی؟ بین خودش و پیغمبر رابطهش مثل خودش و عصاش یا چوبش، چماقش، طوری. حالا اصل این چیه؟ شاید جلسه بعد برای این که ادامه بدم چند تا مثال زدم که ریشه این تفکر برای انتقام بنی امیه از اسلام در دوره بنی امیه شکل گرفت، ولی امروز اویی که این کارو میکنه اصلا نمیگه مروان اینو گفته، اصلا نمیگه این مثلا فرض بفرمایید بنی امیه درست کردن، میگه روایت اصحاب نبی این کارو کردن، اونها خود رسول الله خواسته که جز الله در دل ما نباشه. دینداری میدونه. و بعد شما یقین داشته باشید و خواهید دید انشاءالله یا در زمان حیات ما یا در زمان فرزندان ما، حد اکثر این عربستان قطعا سقوط داخلی پیدا خواهد کرد، خواهید دید. چرا؟ برای اینکه امروز مردمش میبینن که رسما داره با طاغوت ارتباط دوستانه و محبت آمیز برقرار میکنه. الان دینداران جامعه عربستان، نه دینداران میگم شیعیان ها، همون دیندارانی که منتظرن روزی مردم آگاه بشن قبر رسول الله رو خراب کنن، همون دینداران میفهمن که امام المسلمینشون شده امام کفر. برضا پاش بیفته آیه قاتل و ائمه الکفر براش میخونن، جلد 13 دابق که مال داعشه، ببینید عکس همین شاه عربستان فعلی و گذشته، میگه قاتل و ائمه الکفر. و و این تو بدنه سلفیای داخل عربستان هم هست و یه بار 80-90 سال پیش زدن تمام نیروی رزمنده این تیپی فکر میکرده در عربستان رو زدن قلع و قمع کردن که الان میتونن حکومت کنن. و اگر بررسی بفهمید چندین بار حکومت عربستان سقوط داخلی کرده، ای برید ببینید. این آخریه کم بیشتر طول کشیده، 80-90 سال شده. اینجوری نیست که شما فکر کنید وقتی وهابی اومدن حکومت عربستان رو گرفتن اتفاق نیفتاد، چون اون نگاهی که ازش شما پیغمبر و حب به پیغمبر رو گرفتی دیگه حب به شاه نداره که. اون دینداری که درست کردی، او مثلا یخچال تو خونه آوردن اونا تکفیر کردن، ماشین اومد تو عربستان این که حالا من بعدا جنبهاشو عرض میکنم که اتفاقا فکر نکنید این فقط مال اوناست، جور دیگش تو ما هم میتونه پیدا بشه، جور دیگش میتونه پیدا بشه. لذا محبت پیغمبر از مردم گرفتن، محبت رو که شما بگیری، ابراز ارادت رو که بگیری، اون وقت آدم انگار سنگه. اون وقت میگه ما باید سیدنا امیر المومنین رو دوست بداریم، اینجوری میگه، و سیدتنا ام المومنین عایشه رو هم باید دوست بداریم، اینجوری میگه. لذا در جمل حق با امیر المومنین بود، جانم به سربازان علی ابن ابی طالب که پیروز شدن و جانم به اون سربازانی که برای حفظ شطر عایشه جون دادن. دلشو از بین بردن دیگه، دلش دل تو کار نیست. میگه اینها اجتهاد کردن ولو خطا کردن، برای خدا این کارو کردن. اینا هم اجتهاد کردن ولو درست بود برای خدا بود. قاتل امیرالمومنین چی؟ بسیار دیندار بود، آدم خوبی بود، نماز اول وقت خون بود، برای خدا کشت، اشتباه کرد ولی برای خدا بود. کار به جایی میرسه که مثلا البانی میگه بابا خوش انصافا دیگه، اشقل آخرینه. مثلا پیغمبر فرموده قاتل عمار فنار، چی میگید؟ یعنی دیگه چقدر تناقض. وقتی قلب مردم رو فارغ کردی، کشیدی از حب به حقیقت از دلش رو بردی، میگه ما مأموریم، دل کجاست؟ روح نداره دیگه، مجسمه است، انگار مجسمه است. از اون مثلا این همه آیه ما داریم در قرآن که همین دسته منبر پیغمبر رو عبدالله ابن عمر به شکمش وقتی درد میگرفت، شکمش رو به این جایی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارکش رو میگذاشت، برای اینکه دل دردش خوب بشه. و میگنم متبرکات درسته، متبرکات یعنی چی؟ یعنی شکی نیست، موی مبارک پیغمبر، کفش مبارک رسول خدا، زین اسبی که پیغمبر اکرم روش نشسته، عبایی که رسول خدا رو دوش مبارکش انداخته، انا ظرفی که رسول خدا توش آب یا غذا خورده، تا سالهای سال با قیمت بالا خرید و فروش میشد، قرن سه و اینا هست که مثلا به چه قیمتی فلان شاه اینو خرید. خب وقتی شما حب به پیغمبر رو بگیری، این انقدر توجه نمی کنی که با ظرفی که رسول خدا توش آب خورد، اصحاب پیغمبر، همون عایشه مورد اعتناتون، اصلا برای اینکه بگه عثمان منحرف شده اینا نشون میداد، برای چی هم نشون میداد؟ که تهییج کنه مردم. بعد نوه پیغمبر اگه یه ظرف و رسول خدا یه بار لبشو به لبه این ظرف گذاشته، شما به قیمت گزاف میخری که این متبرکه، متبرک به فم رسول اللهه، اون گلو و لب مبارک سید الشهدا یه بار در آغوش پیغمبر قرار گرفته بود. او به اندازه این چوبه منبر تبرک به پیغمبر نشده بود، جان پیغمبر نبود، روح دیگه نداره این دین، همش از خشونت دینی. این دینی معلومه دینه دین نیست، این نمیخوام بگم خب من دنبال این نیستم بگم دین خشونت میاره، ولی دین دین نباشه خشونت میاره و او هم قربت الله این کارو میکن. بدترین رفتاری که با یک عرب امکان داره در طول تاریخ اتفاق بیفته در طول تاریخ با سید الشهدا شده تو کربلا به اسم دین. دیگه طبیعیه که بیان مثلا قبر خراب کن. وقتی به بدن مبارک امام حسن تیر میزنن، خراب کردن قبر که اصلا چیز عجیبی نیست. و فکرم نکنید این چیز تاریخ اگر به این نبش قبرها صورت گرفته، نسبت به قبر مبارک موسی بن جعفر و حضرت جواد عباراتی است در تاریخ نمیتونه آدم بیان کنه. بارها قصد نبش صورت گرفته، نمیخوام بعضی عباراتو بگم، یعنی خیلی تلخه. اصلا روحی چیزی نیست دیگه، صورت قبر خراب کردن اصلا چیزی نیست. اگر به اینا اجازه میدادن بدن مبارک پیغمبر رو با بی‌حرمتی از قبر بیرون میکشیدن. کما این که در طول سالیان چندین بار تلاش کردن که نبش کنن قبر مبارک موسی بن جعفر رو. یکیشو عرض کنم و یه جمله توسل کنم تحویل بدم، خیلی زیادم است. یکیشو شیخ یوسف بهرانی نقل میکنه، میگه که حاکمی ناراحت بود از این که اهل سنت اینقدر، حالا من نمیدونم چرا دلم خواست برم سراغ موسی بن جعفر سلام الله علیه. خب موسی بن جعفر سلام الله علیه و اهل سنت میگن یدعا به باب الحوائج عند اهل العراق، نه شیعیان نه در زمان حیات، گرفتارا سراغش میرفتن و حاجت میگرفتن. ناراحت بود از این که یعنی چینا این کارو میکنن، بیمارستان ما داریم، عالم داریم، قبر علمای خودمون، اینجا برای چی میرن؟ و من نبش میکنم ببینم اصلا اینجا هست یا نه، سالم بدنش یا نه. این کارا چندین بار کردن، من نمیخوام بگم آدرس بودم، میترسم اینا مطرح بشه، یعنی این بیحرمتی به اهل بیت. اگه آدم بره ببینه متوجه میشه چرا قبر مبارک صدیقه طاهره رو مخفی نگه داشته. همش هم دینی اگر اتفاقی می افتاد به اسم دین اتفاق می افتاد، بی حرمتی به اسم دین. معلوم شیخ یوسف بهرانی میگه که عالم شهر اصلا به اضطراب شیعیان افتادن، خدای بدن موسی بن جعفر اینا از خاک بکشن بیرون جسارت کنن. خوش به حال اونایی که زنده و مرده شون خرج دین شده، جسم و جانشون. عالم شهر شیخ یوسف بهرانی میگه رفت بهش گفت اگر پسر پیغمبر اینجا دفن باشه، چون که اعتماد نداشت اینجوری میگفت، و اگر بدن مبارکش سالم باشه، تو چه جوری میخوای قیامت با رسول خدا طرف بشی؟ من یه پیشنهاد میدم، در نزدیکی او در بغداد یکی از علمای ما شیخ کلینی دفنه. من هر وقت اینو میگم قبطه میخورم که عالمی عمرشو گذاشته در راه دفاع از تشیع، جسمش هم فدای موسی بن جعفر کرد، اون رو برید نبش کنید. اگر یکی از نوکرانش که شیخ کلینی بدنش سالم بود، حواست رو جمع کن به نوه پیغمبر جسارت نکنی. اینم دید خب خوب به احتیال نزدیکه، قبر او رو شکافتن، دیدن حالا خب شکافتن قبر مؤمن جسارته، ولی بالاخره فدایی شد، نگاه کردن بدن سالمه. این فضای خشونتبار از سر جهل دین پندار اینطوریه که اصلا قبر خراب کردن براش چیزی نیست. لذا شما میبینید، من یک دو تا مثال بزنم تا ببینم دلم کجا میره که توسل کنم. کسی نبود زیر این آسمان که ندونه امام حسن علیه السلام سبت پیغمبره. در روایت داریم پیغمبر فرمود الا فلیبلغ، برید اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن بگید که هر کس حسنم رو دوست بداره منو دوست داشته. این قدیر که فرمود الا فلیبلغ الشاهد و الغائب، برا محبت به امام حسن. قدی رو فقط زیر پا نذاشتن، محبت به امام حسن رو زیر پا گذاشتن. لذا وقتی خبر رسید که اون بزرگوار آتش بس با معاویه امضا کرده، داشت نماز میخوند تو خیمه، اومدن سجاده از زیر پای مبارکش کشیدن. انقدر این قربت زیاده که اومد پیش امام باقر، اگر اشتباه نکنم گفت آقا ائمه رو برا من اسم ببر، شیعه سا. حضرت اسم برد، به امام حسن رسید، گفت او هم امام با اون کاری که کرده. حضرت فرمود دور شو، نمیفهمی. اصلا قبرش رو خراب کردن. قبر خراب کردن چیزی نیست نسبت به کارهایی که با او کردن. حالا دیگه اومد اینو عرض میکنه، صد بار خراب کردن قبر مثل یک جسارت به مادرش فاطمه زهرا سلام. در اون گفتگویی که در مسجد رخ داد، عباراتی بین او و متخاصمش بر رفت و برگشت که وقتی برگشت به امیرالمومنین فرمود ای کاش مرده بودم و این حرفا رو نمی شنیدم. بعضیا گیرن میگن آقا این ماجرای کوچه بنی هاشم کجا نقل شده؟ بندم نقلشو جای پیدا نکردم، ولی در حمله به خانه شک نیست، شک نیست امام حسن سلام الله علیه حاضر بود. در یه روایتی دیدم اون لحظه هجوم از امیرالمومنین نقل کردن اللهم احفظ حسنا و حسینا. یه وقت فکر میکردم شاید برای حفظ جانشونه، خدایا حسنم رو حفظ کن. یه وقتی هم ملتفت شدم سختتر از کشته شدن برای فرزند اینطوری اینه که جلوی چشمش خدایا به حسنم تحمل بده، اللهم احفظ حسنا و حسینا.